بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که ملاحظه فرمودید ما دو گروه از ادله را بحث کردیم. ادله امر معروف و نهی از منکر به سه گروه عمده تقسیم شد. گروه اول ادله عقلیه بود که 6 دلیل بررسی شد و برخلاف غالب مشهور ما گفتیم ادله عقلیه معتبره، گرچه حالا مطلق نبود و همه موارد و مراتب اونها رو نمیگره، ولی بعضیش واقعا قوی بود. یعنی اگه هیچ دلیل لفظی هم نبود، عقل فلجمله، اونم نه فلجمله کم، فلجمله ای که خوب و پروپیمانه است، وجوب و بعضی موارد استحباب رو اثبات میکرد. گروه دوم از ادله در باب امر معروف و نهی از منکر قواعد عامه فقهی بود که اونها باز بر این قواعد عامه کمتر در کلمات مطرح شده بود. به نظر میاد که ما قواعد عامه فقهی داریم که وجوب و خیلی جاها رجحان و استحباب رو افاده میکنه، که اینم 5-6 دلیل بررسی کردیم. این دو گروه تمام شد، پرونده این دو بخش بسته میشه. حالا میریم گروه سوم. گروه سوم ادله خاصه است که این ادله خاصه هم به دو بخش تقسیم میشه، بخش اول آیات و بخش دوم اخبار و روایات و احیانا حالا بحث سیره. حالا اون اولین دسته از ادله خاصه آیات قرآن هست که مفش یه 12 آیه هست که اینا رو باید یه مروری داشته باشیم. اولین آیه، آیه شریفه سوره آل عمرانه. در سوره آل عمران 3 آیه مربوط به امر معروف و نهی از منکر آمده. یکی آیه 104، یکی آیه 110، یکم آیه 111 فکر میکنم، یا 114. ما به همین ترتیب اولین آیه که آیه 104 و آیه مشهوریه، قبلا هم در بحث دعوت و ارشاد اون رو بحث کردیم، اولین آیه قرار دادیم. آیه 104 سوره آل عمران. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. این آیه اولیست که در کلمات همه فقها به این تمسک شده. تو آیات الاحکام هم که ملاحظه بکنی تقریبا در همه اینها این آیه به عنوان یکی از مهمترین آیات امر معروف و نهی از منکر آمده. حالا یکی از مهمترین، بلکه به نظرم میاد که به لحاظ دلالت بر وجوب اینها این مهمترین آیه باشه، از حیث این که پایه الزامی امر معروف چی میکنه، این از همه مهمتره. خب این آیه رو ما یک بار دیگه هم قبلا اینجا بحث کردیم، الانم یه مروری سریع میکنیم. اونایی که جای قبل گفتیم خود سریع تر میگذاریم، اگر چیز جدیدی باشه اینجا بیشتر وقت میکنیم. نکته اول عرض شود در این آیه به همون شکلی که ما آیات رو بررسی میکنیم در جهاتی و نکاتی مباحثمون رو تنظیم میکنیم و عرض میکنیم. نکته اول یه توجه، نکته تفسیری است، توجه به این که این آیه در چه سیاقی قرار گرفته است. این آیه در سیاق آیات دعوت به وحدت قرار گرفته. آیه قبل از این آیه همون و اعتصموا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، این در سیاق آیات وحدت قرار گرفته که میگه اعتصام به حبل الله بکنید ولا تفرقوا. البته این وحدتش وحدت بر محور حبل الله دیگه. حبل الله هم گفته شده حالا قرآن، پیغمبر، اهل بیت، یعنی ملاک وحدت را اون آیه میگه و وحدت را، ولی مطلق وحدت که مطلوبیت ذاتی نداره، وحدت در بر ملاک و محور حق. این آیات در سیاق این آیات وحدت قرار گرفته از یک جهت، و کل این مجموعه آیات وحدت و امر معروف و نهی از منکر و اعتصام به حبل الله اینها در سیاق روابط مسلمان ها با اهل کتاب قرار گرفته. حالا اگر کسی این بحث‌های سیاقی رو از لحاظ علوم قرآنی معتبر بدونه، این قابل تأمله که به هر حال امر معروف نهی عن منکر یه سیاق، اولا در سیاق یه دائره اولیه قرار گرفته که مرتبط با اعتصام به حبل الله و وحدت و این هاست، و مجموعه اینها در یه دائره وسیع‌تری قرار گرفتن که بحث روابط مسلمان ها با غیر خودشونه، با اهل کتابه. اگر کسی این سیاق رو بپذیره، مخصوصا این سیاقهای چند رتبه ای، خب وقت میتونه یه الهاماتی از این بگیره. مطمئن من کلی قصه را فقط طرح بحثش رو توجهتون میدم، توجه هم دارید، و اونی که دو تا سوال در بحث سیاق مطرح هست. یکی این که این آیات که در یک سوره قرار گرفتن، این چینش این آیات عرض شود اولا توقیفی است، ثانیا این توقیفی هم مفید نکاته، یعنی یک رشته به هم پیوسته است که باید اون رو کشف کرد و در شناخت و فهم آیه به اون توجه کرد به عنوان یک قرینه‌ای برای کشف معنا و الهام گیری. این محل بحثه که آیا این به هم پیوستگی اینها توقیفیه توقیفی نیست، این میگن توقیفیه. میدونید این تنظیم صور در این که توقیفیه محل بحث هست و یه خود احتمالش حداقل به این قوت نیست، ولی چینش آیات توقیفیه و معتبره، یعنی به امر پیغمبر این آیات یک سوره چی شده، ولی زاد منظومه یک سوره حتما توقیفیه و با فرمان پیغمبر انجام شده، ولی چینش سور با همدیگه اونی خود بحث بیشتری داره. خب پس این اصل این که چینش دستور داده شده است و روی حساب و کتابه درسته، اما این که حالا این سیاق هم یک عرض شود که امریست که میتواند در کشف معنا مؤثر باشه، قرینه باشه، این محل بحثه به لحاظ هم علوم قرآنی هم اصولی، و عرض شود که خیلی حرف وجود داره دیگه، من نمیخوام، فقط میخوام بگم طرح بحث بکنم. خب نه، حالا اون اگرم کسی قرینه بدونه، مادامیست که قرینه برخلاف نباشه، اون جای قرائن برخلاف ما میگیم هست. اون حالا این بحث کسا سیاق، علی رغم این که توقیفی است، این سیاق برد دلالتش چقدر معنی بحثه، و علی القاعده به نحو کلی نمیشود بگیم سیاق هیچ قرینیتی نداره، نمیشود بگیم یه قرینیت مطلقی داره که تو گاو و ماهی باید همراش رفت. قاعدتا یک فروض تفصیلی داره که تشریح و تفصیل مسئله در اصوله، حالا منم راجع به این نکاتی در ذهنم هست در جای خودش ده. ضمن این بحث سیاق، بر فرض اینکه اون رو به طور مطلق یا فی الجمله معتبر بدانیم، که فی الجملهش مورد قبول معتبره، اما حالا بالجملهش محل تردیده، این یک بحثه که فی الجمله سیاق قابل تأمل و معتبره. یک نکته اضافه و دنباله این است که سیاق هم لایه ها و رتبه ها داره، این هم قابل بحثیه که حالا من زیاد اینو ندیدم بحث کرده باشن. مثل همینجا ببینید الان این آیه امر معروف نهی عن منکر وسط چند آیه قراری که راجع به وحدت و اعتصام به حبل الله اینا اومده، مجموعه اینا اومده در یک دایره وسیع‌تری قرار گرفته که روابط مسلمان را با اهل کتابه. 30-40 آیه قبل و بعد که ببینید همش راجع به این داره صحبت میکنه. اینه که حالا این سیاق نزدیک و دور و درجات این و دایره های این سیاقی چقدر نقش دارن در فهم معنا و قرینیت دارن، اینم یه بحثیه که طبعا هر چقدر این سیاق دورتر بشه، دو دایره وسیع‌تر پیدا بکنه، قرینیتش ضعیف‌تر میشه. این یک مطلب در اینجا. حالا ما با توجه این بحث‌های مبنایی که الان نمی‌خوام واردش بشیم، فقط من تلنگری زدم برای اینکه توجه به بحث پیدا بکنید، عرض خودمونم رو گفتیم که سیاق فی الجمله قرینیت داره، اما حدودش رو جای دیگه عرض بکنیم، و هر چه قدمی سیاق نزدیکتر باشه قرینیتش بیشتره، هر چه فاصله دورتر بشه کمتر میشه. این یه قاعده است تو تفسیر. حالا در اینجا این آیه، این بحث امر معروف نهی از منکر و دعوت الی الخیر و اینها در حقیقت یک ارتباطی عرض شود که با همین مقوله اون سیاق نزدیک داره که اون بحث وحدت و اعتصام به حبل الله اونا داره، که بهترین راه برای اعتصام به حبل الله و اون وحدت ایمانی و اسلامی اینه که این فریضه دعوت الی الخیر و امر معروف نهی از منکر باشه، و الا اگه این نباشه یا اون حبل الله پاره میشه یا و در نتیجه وحدت نیست، یا اگرم وحدت باشه اون وحدت وحدت الهی و حبل اللهی نیست. از این نقش این فریضه در این بحث یک نکته تفسیری است. همونطور که حالا در روابط با اهل کتاب و دیگران هم این دعوت الی الخیر و امر معروف و نهی از منکر یک ارتباط دورتری با اونها هم داره. این یه بحث که حالا بحث سیاق ازش عبور میکنیم. نکته دوم که بگه به همون شکلی که ما در تفسیر پیش میریم مفردات آیه رو قدم به قدم میریم جلو، نکته دوم در ولتکنه، در ماده ولتکنه. خب ولتکن امر غایبه که یک ماده‌ای داره که ماده کون است و یک هیئتی داره که اینجا ملاحظه میکنیم. اینجا هم یه نکات تفسیری است، نکته یا نخفقی خاصی نیست. نکته تفسیریش این است که یک نکته این است که این کانه اینجا کانه تامه است یا از شاید که کانه ناقصه است. بعضی گفتن که این کانه تامه است و امتون فاعلشه، اما غالب مفسرین ها میگن نه، این کانه ناقصه است و امتون عرض شود که اسمشه. اونایی هم که میگن کانه ناقصه است و امتون اسمشه، خبر باز دو احتمال دادن. بعضی میگن خبر منکمه که مقدم شده و اون ید اونه فقط صفته، و بعضی هم میگن که غالبا این دومی میگن که اسم امتونه و خبر یدعونه است، که از هر شاد این دومی باشه. این دو سه تا بحث در این کانه است که از هر اینه که کانه اینجا همون کانه ناقصه است که اسم خبر میخواد، اسمش هم امتونه و یدعونه هم خبرشه. در این دو نکته از هر اینه که کانه ناقصه است و خبر هم یدعونه است، نه منکن. اما نکته ای که در اینجا وجود داره اینه که این عرض شود که نکته‌ای که در اینجا وجود داره این است که این امر که رفته روی کون در اینجا میتونست مستقیم بره رو خود دعوت، یعنی آیه میتونست بگه که ولتد اطائفتم منکم، یا عرض شود که امتم منکم الالخیر، یا ادعو الالخیر، میتونست مستقیم ادعو بیاره، یا حتی امر غایبم بیاره به صورت ولید او ولتد او مثلا امثال اینها. ولی فرمود که ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر. چرا؟ این مفید تأکیده، ضمن این که میخواسته اون امتون منکم و اینام بیاره که با اون قشنگتر در میاد. زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی و لااقل دلالت بر تأکیده. ولی زن که امر را یه مقدار عرض شود که پیچیده تر شده اینجا به خاطر اینه که تأکید رو افاده بکنه. حالا نکات دیگری هم داره که زیباتر می شده برای اینکه اون نکته امت و منکم مخواسته بیاره. اینم از این جهت. بنابراین به جای اینکه بگه ادعو و آمرو بالمعروف و اینها، داره که التکم منکم امتون یدعونه. این دو تا وجه داره، یکی همینه که میخواسته اون امتون منکم بیاره که اینجوری زیبا میشده اونجوری، و دوم که این مفید تأکیده که بیاره کونکم دائین الالمعروف الالخیر، این موجب تأکیده بیشتر. اینم بحث دومی که در این ولتکنه. بحث سومی هم که قبلا گفتیم و اینجا سریع عبور میکنم اینه که این ولتکن، هیئت این ولتکن، هیئت امری ظهور در وجوب داره، حالا لفظی یا عقلی یا اطلاقی. یکی از اون وجوهی که گفته شده. اما مهم این که روشنه، اما مهم اینه که این ظهور در وجوب معارض است به اتل ظهور اون خیر و معروف و خیر و معروف در اطلاق، برای اینکه خیر هم واجبات رو میگیره هم مستحبات رو میگیره دیگه، معروف هم هم واجبات رو میگیره هم مستحبات رو، به لفظ گرد و اطلاق داره. اون وقت واجب باشه اگر بخواد شامل مستحب و عرض شود که اینها بشه که جور نیست، این جمع این دوتا نمیشه که بگیم واجبه حتی در اونجایی که میخواد دعوت به مستحب بکنه. ولذاست که این ظهور ولتکن در وجوب با ظهور خیر و معروف در اطلاقش و شمول نسبت به مستحبات یک تعارض داره، یا با دست از اون بردارن یا دست از این بردارن. و نظیر این در خیلی جاها وجود داره که ما بارها در جاهای مختلف اینو عرض کردیم، این تعارض ظهور هیئت امر در وجوب یا هیئت نهی گاهی در حرمت با اطلاق متعلق. اگه یادتون باشه تو اون تعاون و علل بر و تقوا اونجا هم همینو میگفتیم، اونجا میگفتیم تعاونو امر ظهور در وجوب داره، اما بر و تقوا اطلاقش ظهور در مطلق داره، مستحبات هم میگیره، نمیشه این دوتا رو با هم جمع کرد. یا باید بگی تعاونو یعنی مطلق رجحان، یا بر و تقوا بگی مقصود واجباته. مورد به مورد هم فرق میکنه حل این تعارض. اینجا ظهور آیه در ظهور وجوبی است، یعنی اون ظهور ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، این ظهور وجوبی داره و این مقدمه بر خیره. به همین دلیله که ما میگیم اینجا قوت ظهور ولتکن در وجوب و اقوائیت اون موجب میشه که اون خیر و معروف رو ما مقید بکنیم. در واقع این ظهور وجوبی این داره قید میزنه به خیر و معروف که مقصود واجباته، مستحبات رو نمیگیره. این چه هست؟ اظهریت این تعارضش و اظهریت این و تقدم این ظهور وجوب بر ظهور اطلاقی خیر و تقیید این ظهور اون ظهور را. بارها گفتیم که حالا ما می‌خواستیم یه چیزی بگیم که جامع بگیم، جامع که یعنی به این معنی، جامع که اگر یعنی جامع می‌معنی که ولتکن بگیم، بگیم در آن واحد داره در یه محدوده وجوب میگه و در یه محدوده استحباب میگه. چطور می‌گیم؟ با یه دلیل دیگه، با یه دلیل در آن واحد میگه هم این نسبت به واجبات واجبه، نسبت مستحبات مستحبه. این همون مشکل کار اینه. اینو ما یه احتمالی دادیم، حالا هنوز پایه‌های اصولی محکمی نداره، ولو اگه این درست بشه خیلی از جاها چیز درست میشه. یعنی در واقع این نظریه سوم رو اگر بگیم رفع تعارض میشه، بگیم آه در این نوع موارد عرض شود که در محدوده خیر واجب این ولتکن میگه واجب، در غیر اون دیگه همون رجحان رو میگه. تا این حالا احتمال بوده دیگه، هنوزم نتوانستیم. حتی بنابراین احتمال سوم، بله دیگه باز داریم، بله یه نوع چی هست، منتها دست برداشتن از ظهوریه که خب دلیل را چیزتر میکنه، شمول بیشتری در دلیل پیدا میشه، یک قرینه میخواییم، آره شاید جاهای قرینه بر این پیدا بشه. گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنام نیست، باشد هم اگه با قرینه باشه مانعی نداره. حالا این دیگه داستانی داره که تو اصولی خود باید بازم بیشتر روش کار بکنیم. اینم بحث سومی که در هیئت ولتکن بود. میدونم دعوت یعنی من واجب دعوت بکنم به مستحبات دیگه، ولی این لا یلتزم به فقیه، یعنی بگه آقا شما واجب برید دعوت مستحبات بکنید، یا امر معروف بکنی یعنی به مستحبات هم واجب امر بکنی. ولی امرون هم داره دیگه، فرق نمی کنه، اونم همینه، اونم معروف مطلقه. خب مسائلی که التزام به مسائل اون مسائل اون واجب نیست، نه نه این هیچ ذهن عرفی رو نمیپذیره. نه بله، حالا اونجا مجموعه قرائن جمع شده اون وقت اونو میگیم، اون دلائل محکم داره، ولی اینجوری که بگیم تو همه مستحبات واجب شما بری، اصلا سنگ رو سنگ بین توی عالم بند نمیشه. تو اینه انحلالی همه رو میگیره، یدعون همه شما الالخیر، یعنی همه خیرات همه مستحبات. الان واجب شما بگید که برو مثلا نمیدونم چی زیارت برو، این نمیشه. نه، با حفظ همه اون شرایط باز هیچ ذهن فقهی و عرفی نمیپذیره. با حفظ همه اون شرایط بگیم مستحبات بر واجب دیگه، حالا دیگه این دیگه خیلی انقلابی شد. خب بحث چهارم منکمه. منکمم بارها شنیده اید، المیزانم بحث کرده. ببینید من منکم فقط من سریع اونم رو مرور بکنم. منکم اینجا تو این من دو وجه گفته شده، یکی اینکه من ابتداییه و بیانیه باشه، اون وقت ول تکم منکم امتون، یعنی شما کلن یه امتی باشید که شما هستید. احتمال اول اینکه من بیانیه باشه، ابتداییه بیانیه باشه. بنابراین احتمال دیگه این خطاب متوجه عموم مکلفینه، میگه ولتکن منکم امتون، یعنی ولتکونو امتن، شماها یه امتی باشید که این کارو بکنید. همه رو میگیره و از این بیان اینجا میگه ولتکن لیس، مثلا کن فشتن و رئیس من الاوثان، رئیسی که عبارت از اوثانه، شما امتی باشید که عبارت از شما هستید، شما هستید که دعوت به خیر بکنن. که منظور از عرض شود که این آیه بنابراین که من بیانیه باشه، توجیه خطاب به همه است، به همین بیان ظاهری. و احتمال دوم اینه که من تبعیضیه باشه، که ولتکم منکم، یعنی گروهی از شما، امتون گروهی از شما باشن که این دعوت و امر معروف و نهی از منکر رو بکنن. این دو احتماله. بعضی عرض شود که حالا اینجا دو نکته مرحوم علامه طباطبایی دو نکته داره، بعضی دیگه هم دارن. این نکته این که عرض شود که ازهر میگن، خیلی ها میگن ازهر در اینجا همون تبعیزه. این تعبیر من ولتکم منکم امتون ازهر در تبعیزه، رضا منو تبعیزیه میگیرن. این یک. دوم هم این که این ثمره ای داره یا نداره، حالا منو میخواد بیانیه باشه تبعیضیه باشه. مرحوم علامه طباطبایی فرمودن ثمره ای نداره. کسان دیگه هم اشاره به این کردن. چرا؟ برای اینکه اگر آیه بگه که منکم، یعنی جمعی از شما اقدام بکنید، یعنی ضرور وجوب کفایی داره، برای همه همراه واجب نیست، یه جمعی باید اقدام بکنن. اما اگر من بیانیه باشه، بازم عقل اینو میفهمه که امر معروف نهی از منکر نمیتونه که بگیم تو یه موردی که به دو نفر انجام میشه بگیم همه به لازم انجام بدن، بازم قرینه وجود داره که این امر کفاییه. ولی زمان من تبعیضیه باشه یا بیانیه باشه، ثمره ای در این حکم و اون مفاد اصلی نداره، برای اینکه حتی اگر بیانیه هم باشه، باز معلومه که در هر جایی یه عده‌ای که بتوانن قیام بکنن و چی باشه اکتفایی با میشه. ولی زا این حرف فرمایشی است که ایشون فرمودن که فرقی نمیکنه. عرض شود که این یک مطلب، اینو که علامه فرموده. حالا ما یه دو نکته اینجا عرض میکنیم و این مطلب هم درسته، متعامل ما تکمیل میکنیم. نکته اول اینه که این منکم تبعیضیه دو جهت درش هست. یک جهت این است که در قیام به امر و معروف نهی از منکر همه که لازم نیست اقدام بکنن، یک گروهی باید اقدام بکنن به حدی که من به کفایه باشه. دومم اینه که این منکم امتون گروهی اقدام بکنن، یه اشاره‌ای داره به این که شرایطی داره امر معروف نهی از منکر، گروهی که واجد شرایط باشن. پس این که گفته گروهی از شما، یک جهتش اینه که هر موردی لازم نیست همه جمع بشن، یه عده کافیه. جهت دومش هم اینه که یه شرایطی وجود داره برای قیام به امر معروف نهی از منکر، این اشاره به اون شرایط داره، یعنی یه گروهی که واجد شرایط هست. این نکته. نکته دوم اینه که روایتی در ذیل این آیه در نور الثقلین نگاه بکنید و همچنین در کافی روایتی آمده که مسعدت ابن صدقه داره، مسعدت ابن صدقه هارون ابن مسلمه، در اصول کافیه در نور الثقلین ذیل همین آیه ببینید داره که اونجا امام میفرماد که اون روایت ظهورش در اینه که این من تبعیضیه است و تبعیضم ناظر به اون جهت دوم بیشتر، یعنی به این که همه نگفته برای این که همه واجد شرایط نیستن، یعنی تبعیض از حیث اینه که واجد شرایط همه نیستن، بعضی واجد شرایطن، لیس علی جمیع الناس بلکه علی العالم المطاع والامیر القادر، یا همچین تعابیری در اون روایت داره. اینم روایتیه که البته مسعدت بن صدقه محل بحثه، توثیق خاص نداره، ولی در این حال آدم مهمی هم بوده، اگر کسی اون رو بپذیره روایت معتبرم میشه. اون وقت اون روایت این نکته دومی رو که گفتیم به صراحت میگه. پس این که میگه گروهی از شما برخیزید، دو جهت داره. یک جهت اینه که امر معروف واجب کفاییه، ولی یه جهت دومی داره که تو روایت هم بهش اشاره شده، همون واجب کفایی هم متوجه همه نیست، شرایط داره، آدم‌های واجد شرایط تازه تو اونام واجب کفاییه. دو تا تبعیض اینجا وجود داره و منکم به هر دو هم اشاره داره، به خصوص با ملاحظه روایت. البته اگر روایت هم نبود، هر دو جهتش با قواعد تفسیری عقلی و عقلایی هم استفاده میشد. اینم در منکمه که در اینجا آمده. البته اونایی که من بیانیه میگیرن، بعدها میگیم واجب عینی میخوان بدونن، به همین هم تمسک کردن، ولی اونا همینجور جوابی که الان اینجا دادیم اونجا بهشون خواهیم داد. نه، حالا کسب شرایط وجوب، اگر شرایط وجوبه، نه شرایط این ناظر به تحصیل شرایط نیست. نه، دعوت به شرایط و کسب شرایط نیست، برید انجام بدید. حالا اگر یه برید انجام بدید، این که میگه برید انجام بدید، ولی اگر دلیل عقلی یا نقلی اومد گفت این شرط داره دیگه، اون وقت اون در واقع مقدمه بر این میشه، قرینه بر این میشه که دیگه اون شرط رو لازم نیست تحصیل بکنید. بله، آیه همینو میگه، میگه برید، وجوبش مطلقه، منتها دلائلی داریم که شرایطی را آورده. اون وقت امام میفرماد که این که منکم گفته ناظر به اینه که شرایطی هست. اینم از این مسئله. نکته پنجمم در اون هر دلیل مطلقی بر تحصیل شرایط دلیل میشه، مگر اینکه قرینه لبیه یا لفظیه بیاد بگه که شرط داره. منتها چون اینجا قرینه لبیه داریم که آدم باید قادر باشه، باید بدونه، و حداقل دلیلش لفظی داریم، حضرت فرماد این من اشاره به اونم داره که یه شرایطی هم اینجا هست، ولی نه. اینو یادتون باشه، دلیلی که میاد مطلق میگه برو تحصیل شرایط بکن، ولی شرایط رو باید از بیرون بفهمیم. یه نکته دیگه هم به همین جا در ذیل این نکته چهارم عرض بکنیم، جهت چهارم عرض بکنیم، اونی که در روایات این گفته شده که مقصود اصلا ائمه هستن، اون دیگه باطنه و تعویل روایته. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، گفته شده این مختص به ائمه است، یعنی کار دیگران نیست. این همون بیان مصداق بارزه، یعنی اون دعوت اصلی به خیر و هدایت اصلی بشر به خیر، این کار ائمه است، اهل بیته. اونم در واقع تعویل و بیان مصداق بارزه که اینجاشه. البته راجع به این میشه بحثای دیگه هم کرد که حالا فعلا ازش عبور میکنیم. نکته پنجم هم این امتون که این امتون هم که گفته شده الامه جماعتون ملتفه و قاصده لمقصد واحد. منتها امت در قرآن و در روایات اونها هم گفته شده که گاهی به فردم اطلاق میشه، نه ابراهیم کان امتن، تو لغت هم این داره، بلیزا امت در اینجا شامل فرد هم میشه، یعنی کسی باشه که قیام معروف. حالا عرض میکنم این با توجه به اینکه در روایات داره که امت شامل فردم میشه، شاید بگیم اینم را میگیره ولو مجازه قرینشه. اگرم نگیره مهم نیست، ما عقل میفهمه حالا یه جایی که جمع لازم نیست قیام بکنن، یه نفر کافیه، قرینه عقلی داریم در اینجا. اینم راجع به امت دیگه، دو نکته دیگه باقی مونده، سه نکته ای و بعد استدلالشو بحث می‌کنیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.